أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. چون همه تعالیم اسلامی برای آن است که انسان از نظر روح یک موجود طیب بشود، قهرن محورهای تعلیمی هم باید در مدار طیب بودن دور بزنند. ممکن نیست با کار خبیث روح طیب بشود. و نشانه این که هدف پرورش انسان طیب است آیه 32 سوره مبارکه نحل است که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخل الجنه ما کنتم تعملون. در این کریمه فرمود اونها که طیبند و فرشتگان در حالی که اونها طیبند ارواح اونها را قبض می کنند، به اونها سلام عرض می کنند، بعد می گویند درهای بهش باز است، از هر دری که خواستید وارد شوید، ادخلوا الجنه. پس انسانی اهل بهشت است که طیب باشد و هدف قرآن کریم هم پرورش انسان طیب است. اگر جان انسان باید طیب بشود، باید همه کارهای او طیب باشد. لذا خدای سبحان نوع کارهایی را که بازگو فرموده است اونها را به طیب بودن ستود. اولین کار انسان همون تغذیه است که در چند آیه فرمود کلوم ما فی الارض حلالاً طیبا یا کلوم ما غنمتم حلالاً طیبا یا کلوم من الطیبات. این اختصاصی به انبیا علیهم السلام ندارد، کلچه در باره خصوص انبیا فرمود یا ایها الرسول کلوم من الطیبات و اعملوا صالحا. اما اونها از اون جهت که انسان‌های برترن تکلیف بیشتری دارن، وگرنه همین تکلیف نسبت به دیگران هم آمده است که کلوم ما فی الارض حلالاً طیبا یا کلوم ما غنمتم حلالاً طیبا. این درباره تغذیه است. و فرمود اگر طیبی نصیب شما نشد، بکوشید اون رو طیب کنید. هرگز طیب دیگری را برای خود اختصاص ندهید و خبیث خود را با طیب دیگری تبدیل نکنید. در سوره مبارکه نساء آیه دوم فبود و آت الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان خوبا کبیرا. نه تنها مال یتیم را ذمیمه مال خود نکنید که این گناه بزرگ است، بلکه خبیث خود را به طیب اونها هم تبدیل نکنید. اگر یک گندم خوبی مال یتیم بود و گندم شما نامرغوب بود، این خبیث را به اون طیب تبدیل نکنید. اگر میوه شما خبیث بود و میوه او طیب، این را هم تبدیل نکنید. نه اکل بلا عوض، نه تبدیل خبیث به طیب، این کارا را نکنید. پس در تغذیه باید طیب را میل کنید. البته منظور از اون طیب حلال است. وقتی نوبت به مسائل عبادی میرسد، باز اونجا سخن از طیب است که در تیمم فرمود فتیممو سعیدن طیبا. اگر نیازی به طهارت داشتی و طهارت مایی نصیب شما نشد، خواستید با خاک تیمم کنید، از هر خاکی تیمم نگیرید، بلکه اون سعید طیب، اون چهره پاک زمین را برای تیمم انتخاب کنید. فتیممو سعیدن طیبا. و اگر خواستید افکار و اندیشه را در جانتون بپرورانید بکوشید این افکار و اندیشه طیب باشد که الهی است از کلم طیب و العمل صالح یرفعه. اگر چون که از خبیث پرهیز کردید در همه این شؤون تغذیه و عبادی و اندیشه و فکری اونگاه میشوید طیب. اوائل حال است، بعد ملکه است، بعد به صورت نوعیه در می آید. یعنی اوصاف انسان اول حال است که در معرض زوال قرار می گیرد، ممکن است از انسان گرفته شود، کم کم به صورت وصف لازم و ملکه ظهور می کند، اونگاه به صورت نوعیه و فصل حقیقی در می آید. در اون حال این شخص حقیقتا طیب خواهد بود، اونگاه فرشتگان در هنگام قبض روح به او سلام عرض میکنن و میگن ادخل الجنه. اگر دین بنای او بر این است که انسان را طیب کند و در قیامت به او شجره طوبی بدهد که بفرماید طوبی له و حسن مآب، باید همه شؤونش طیب باشد. مسئله انفاق که از مسائل مهم اسلام است و کمتر آیه‌ای در قرآن کریم راجع به نماز سخن گفت مگر اینکه در کنار او مسئله زکات را مطرح کرد، گاهی هم زکات را یادآور شد بدون اینکه مسئله نماز را طرح کند، نظیر سوره فصلت که فرمود و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخره هم کافرون، که در اینجا سخن از زکات هست ولی نماز نیامده. پس زکات از مهمترین مسائل اسلامی است، در او هم قهرن مسئله طیب بودن را طرح فرمود. در همین آیه ششم و هفتم سوره فصلت که فرمود و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخره هم کافرون، چون در سوره هامین فصلت است و این سوره هامین فصلت هم از سوره مکیه است و در مکه زکات واجب و زکات فقهی نیامده بود، منظور از این زکات یا غیر همون زکات فقهی مصطلح است، زکات های مستحب خواهد بود یا تزکیه روح است. علی ای حال زکات فقهی مصطلح در مدینه آمده است و این آیه در سوره هامین فصلت است که در مکه نازل شده، گرچه ممکن است بعضی از سور مکی آیه مدنی داشته باشد اما ظاهرش این است که این آیه مکی است. پس زکات از یک همچه اهمیتی برخوردار است که منع زکات در کنار شرک یادآور شد و خدای سبحان به کسانی که به آخرت اعتقاد ندارند و اهل تأدی زکات نیستند اونها را تهدید به ویل کرده است. یک همچه موضوع مهمی را خدای سبحان بدون ملاحظه اطرافش دستور نمیده. همه اطراف این زکات را ملاحظه فرمود، اونگاه ما را به زکات و انفاق وادار کرد و طیب بودن انفاق را هم در همین آیات محل بحث تشریح فرمود که هم منفق باید طیب باشد، هم انفاق باید طیب باشد، هم منفق باید طیب باشد. منفق باید معتقد به خدا و قیامت باشد وگرنه اعمال او هواء منثور است. انفاق او باید طیب باشد، یعنی هم دارای صفات سلبی یاد شده باشد که در اون من و عزا و ریا نباشد، هم دارای اوصاف ثبوتی گذشته باشد که در اون ابتغاء مرضات الله و تثبیت من انفسهم باشد. این اوصاف پنجگانه که بعضی ثبوتی و بعضی سلبی است، اینا از اوصاف انفاق است. هم منفق یعنی مال مورد انفاق باید طیب باشد که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مال هم که میپردازید باید طیب باشد. اگر طیب شرعی نبود یعنی حلال نبود که اصلا اصل بحث شاملش نمیشود، چون اصل بحث در این بود که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل اول، کسانی که مال خود را در راه خدا میدهند نه مال دیگری را. اگر مال او دو قسم بود، یک قسم طیب یک قسم خبیث، بکوشد طیب را بدهد.
زیرا اگر فرمود انفاق مثل حبه ایست که یکی به 700 برابر تبدیل می شود، یا نظیر جنت برجسته ایست که آتت اکل حاضر فین، در صورتی که طیب باشد. چون اگر انفاق خبیث بود یا منفق خبیث بود که بازدهی ندارد، وقتی طیب و خبیث را تشریح میکند میفرماید در سوره مبارکه اعراف آیه 58: والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین طیب است که میوهش به اذن حق ظهور میکند، اما مکان خبیث محصول او بدون نکد بیرون نمی آید و جز نکد چیزی خارج نمی شود. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اون شطوری که کم شیر است و دوشیدنش دشوار است میگوین ناقه نکدا. اون زمینی که کم محصول است و محصول او ردیست میگوین ارض نکدا. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خب هر زمین خبیث میوه طیب نمیده. اگر سرزمین خبیث میوه طیب نمیدهد، پس اون چه که تا کنون در باری او سخن رفت که مسئله حبتین انبت سبع سنابل است یا آتد اکلها ضعفین است، یقینا طیب خواهد بود نه خبیث. پس مال مورد انفاق هم باید طیب باشد تا یخرج نباته به اذن ربه باشد. اونجا که حلیت و حرمت است، اونجا خوبوبد است. یعنی اگر کسی گندم نامرغوب دارد و یتیم گندم مرغوب دارد، او را تبدیل نکند، بخواهد رایگان بگیرد که فرمود اموال اونها را نگیرید که حقوق کبیر است، بخواهد تبدیل کنید مال خود را به مال او، خبیث را بدید طیب بگیرید، این کار را نکنید. نامرغوب را بدید مرغوب را بگیرید، این کار را نکنید. نه، چون یتیم سرپرستی ندارد این کارها آسون انجام میگیرد، لذا فرمود لا تقربوا، اصلا نزدیک نشید. و عده‌ای هم در گذشته که پدرانشون را از دست میدادن، مالی از اونها به جا میمون، دیگران برای طمع مال ایتام با مادران اونا ازدواج بکردن برای اینکه مال یتیم را ببرن. لذا در همون سوره مبارکه نساء این خطر را هشدار داد، فرمود به این که و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. اگر میترسید که با مادر یتیم ازدواج کنید با اموال اونها آلوده بشوید، با اونها ازدواج نکنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. و ان خفتم که الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا. قرض آن است که رایگان بخوان ببرن حوب کبیر است، تبدیل خبیث به طیب بکنن اونم منهی است، یعنی نامرغوب رو بدن و مرغوب رو بگیرن. بنابراین وقتی انسان طیب می شود که شؤون عبادی و غیر عبادی او هم توبه باشد، و این گروه را خدای سبحان در همون سوره مبارکه نحل وعده حیات طیب داده است. در آیه 97 سوره مبارکه نحل وعده حیات طیبه را به همین گروه داد که فرمود من عمل صالحا من ذکر انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه نه یعنی ما او را در دنیا به حیات طیب میرسانیم، چون حیات دنیا که دارون بالبلاء محفوفه همین است که میبینی، این حیات طیب ندارد. دنیا جایی نیست که انسان به حیات طوبی برسد. حیات طوبی نمی شود یک حیاتی هم طوبی باشد هم طبیعت و ماده. فرمود ما حیات طیبه را به اینها وعده دادیم. خب راهش هم به اینها ارائه خواهد داد. این گونه از گروه هم که به مقام حیات طیبه راه پیدا میکنند. حیات طیبه در دنیا نیست. حیات طیبه یعنی خانه خوب داشتن، آبرومندانه زندگی کردن، یعنی بی‌طرف بودن. این که انسان بخواد حرف خدا را بزند بالاخره دی استهزا میکنن، یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا به یستهزئون. لذا در زیل همین کریمه از بیان است امیر سلام الله علیه آمده است که حیات طیبه یا القناعه است. یکی از مصادیق بارز حیات طوبی همون قناعت است. چرا؟ این صبر و شکیبایی شهادت طیب است، اسارت طیب است در راه دین. اما کسانی که این مجاری عادی تغذیه و عبادات و امثال ذلک را از راه صحیح طی نکردن میشوند خبیث، و چون خبیثند جای اینها داریست که لیس فیها رحمه. قرآن کریم در باری این گروه فرمود به این که اینها طیبات خودشون رو از دست دادن، یعنی اینها بهترین مال را برای خود گرفتن، چیزی نفرستادن. در سوره مبارکه احقاف آیه 20 فرمود که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما هر چه مال خوب پیدا کردی همونجا هدر دادی، عمر توبا داشتید، جوانی طیب داشتید، مال طیب داشتید، همه را هدر دادید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و ما کنتم تفسقون. پس اینها که حیات طیب را برای خود گرفتن و خود با این طیب تمتع کردن، در قیامت جز آتش چیزی ندارن، برای اینکه طیب را از دست دادن. و این گروه کسانی هم که هم در پیدایش مال، هم در پرورش مال، هم در بهره‌برداری از مال یه شریکی دارن و شیطان شریک اینهاست. یه عده در کسب، پیدایش مال، پرورش مال، بهره برداری مال آزاد و مستقلن. یک عده در پیدایش مال، پرورش مال، بهره برداری از مال شریک دارن. در بخشی از قرآن کریم خدای سبحان فرمود شیطان شریک اینهاست. آیه 64 سوره اسراء این است که واستفزز من استطعت منهم به صوتک و اجدب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خب این که خدای سبحان فرمود اینها که حرف عقل را از درون و حرف وحی را از بیرون اعتنا نکردن، شیطان شریک اینها می شود، یعنی در پیدایش مال برای اونها حلال و حرام فرق نمی کنه. در پیدایش فرزند برای اونها حلال و حرام فرق نمی کنه. خب اگر کسی اینده تولید به فکر نامحرمی بود که در کوچه و برزندید، در انعقاد ولد شیطان شریک است، فرزن از تربیت ولد. این چنین نیست که انسان هر کار حیوانی را بکند و شیطان شریک فرزن نباشد. این که گفتن سخن مکروه است جز یاد حق، برای اینکه در حین عقد نطفه شیطان شرکت نکند. خب اگر در حین بستن شیطان شرکت کرد، در حین پرورش شرکت میکند، در حین بازدهیش هم شرکت میکند. در مالم به شرح ایزم اگر فرمودن من تجره به غیر علم فقط یار تتمه فی ربا، به همین منظور است که در حین پیدایش مال شیطان شریک است. خب با هم کسب میکنم، اون وسوسه حرام مال شیطان است، اون دستور کم دادن یا احتکار مال شیطان است، یقینا محصولش هم با هم شریکن. این چنین نیست که شیطان یه آدم بیکاری باشد وسوسه بکند شخص را وادار به حرام بکند بعد بگوید این مال حرام همش مال تو، هر جا خواستی صرف کنی صرف کن. نه، میگه با هم کسب کردیم با هم باید تصمیم بگیریم. پس در پرورشش هم شیطان شریک است، در بهره برداریش هم به شرحی زن تبود به شارک هم پر اموال و الاولاد. خب یک کسی که زندگی او با شیطان شریک است، سرانجام که میمیرد تبود تنها که نمیمیرد. من یعشو ان ذکر رحمان نغیز له شیطان ان فهو له قرین. اینا با هم کسب کردن، خب با هم باید تو قبر باشن، با هم باید در قیامت بیان. این چنین نیست که این شخص تنها کار کرده باشد. که تمود کسی از یاد خدا تعاشی کند، اعشامنش باشد، خود را به کوری بزند، نبیند، شیطان را رفیق خود قرار بدهد در کسب و کار، خب با هم وارد قبر میشوند. و من یعشو عن ذکر رحمان نقیز له شیطانن فهو له قرین. اون را فهمود به اصل قرین. اگر کسی آزاد بود، تنها بود، تنها به قبر می رود، شیطان نمی آید. اگر کسی با شریک در تشکیل زندگی و در تشکیل مال تجاره کار کرد، خب با قرین می میرد. در کریمه سوره اسراء فرمود و شارک هم فی الاموال و الاولاد. نوع شرکت اول وعده است بعد فرمان. خب دوتا شریک، اول که شریک دستور نمیدهد، شریک حق فرمان ندارد، تازه دارن با هم کار میکنن، اول پیشنهاد میدهد، وقتی پیشنهادش عملی شد از هر داد، اونگاه او مالک میشود، وقتی مالک شد فرمان میده. لذا خدای سبحان اول وعده شیطان را یاد میکند که وعده پیشنهاد است، بعد امر او را. وگرنه این شیطان که اول فرمان روانیست، اماره به سو نیست. مگر نفس اول اماره به سو است؟ اول پیشنهاد میدهد، وسوسه میکند. اگر در سوره مبارکه یوسف فرمود ان النفس لاماره به سو، بعد از آن است که در سوره قاف فرمود ولقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اول وسوسه است، بعد فرمون روایی. اگر مسلط شد دستور میدهد، نه که پیشنهاد میدهد. یک آمر و فرمون روا که پیشنهاد نمیدهد، او دستور میدهد. دو نفر که همسان همان پیشنهاد میدهد. اول که شیطان همتای انسان شد وعده میدهد، وقتی وعده داد ما به وعدش عمل کردیم، بازده مادی داشت، اونگاه او فرمون روایی میکند. اشیطانو یعد و کمال فرق و یعمر و کم بالفحشا. بنابراین در همین آیه سوره مبارکه اسراء فرمود و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم. وعده بده، جز نگرنگ کار دیگر نمی کند. بعدم فرمود البته ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. یعنی تو بر بندگان من مسلط نیستی، نه یه وکیل خوبی دارن، خب توکل میکنن به خدا. اونا که عباد من نیستن، بنده شیطانند، اول وعده او بعد امر او را میپذیرن. لذا در سوره مبارکه نساء محدوده نفوذ شیطان را اول از وعده شروع میکند. آیه 119 و 120 سوره نساء این است که ولی ازلدن نهام ولی امنین نهام ولی آمرن نهام. اول از راه تمنی و آرزو، وقتی که از راه تمنی و امنیه انسان را جذب کرد، اونگاه فرمون روایی دارد. ولی آمرن نهام. در آیه بعدش این چی آمده است که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطان و الا غرورا. این گونه از افراد کسانی هستند که گرفتار خبیثند و سرمایه ها خود را باختند. و در این کریمه فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمزوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. اونگاه فرمود الشيطان يعدكم الفقر، چون هم اصل انفاق را دستور داد، هم کیفیت انفاق را دستور داد، لذا خطری که متوجه اصل انفاق یا کیفیت انفاق است، یعنی مال منفق است، اون را هم بازگو کرد. فرمود شیطان است که شما را به فقر تهدید می کند، یعنی اصل انفاق را باز می دارد. اگر توانست اصل انفاق را از شما می گیرد، اگر نتوانست انفاق طیب را از شما می گیرد، می گوید این مرغوب را نده، برای خودت نگهدار و خبیث را بده. اینی که از امام رضا علیه السلام نقل شده است که وقتی سفره پهن می شد، یک ظرف خالی می خواستن، از بهترین غذای سفره می گرفتن و اطعام می کردن، بعد این کریمه فلق تحمل عقبه را قرات می کردن، برای همین منظور است. فبود به این که اون غذایی که در کنار سفره بعد از صرف صاحبان سفره می ماند که عقبه نیست، اون یه دشت همواریست که راه رفتنش آسونه. چرا اینا همش تو دشت هموار راه میرن؟ چرا رو عقبات راه نمیرن؟ چرا این گردنه های صعب العبور کوها را طی نمی کنن؟ چرا اقتحام عقبه نمی کنن؟ چرا به سرعت تو این دشت هموار راه میرن؟ خب انسان تو دشت که هست جایی را نمی بیند. اگر خواست دیده وسیع تر داشته باشد، باید اقتحام عقبه کند، گردنه را طی کند، بالای کوه بیاد. شیطان تا میتواند دستور میدهد که اصل انفاق ترک بشود، اگر موفق نشد میکوشد که انفاق طیب به انفاق خبیث مبدل بشود. لذا فرمود الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، که یکی از مصادیق فحشا در اینجا همین بخل است. اون لسان رحمت الهی این است که دیگر نفرمود خدا شما را به مغفرت وعده می دهد و به نیکی امر می کند، چون امر و فرمان روایی بالاخره یک مقدار ابا را همراه دارد، ممکن است مخاطب ابا کند، اما سراسر اون چی که مربوط به خداست همش وعده است. ولی در باره شیطان بود اول وعده است بعد فرمان روایی. الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. اونگاه همونطوری که انسان با بررسی خاطره بد میبیند این وسوسه شیطان است، با پیدایش نیت خیر میبیند این وعده الهی است. یعنی اگر در دل انسان یه خاطره خوب خطور کرد، میداند این دست فرشته است که نهاد. این یعیدکم نه تنها وجود لفظیش در آیات آمده است، در مقابل وعده شیطان است. شیطان چی رو وعده میدهد؟ با وسوسه وعده فقر میدهد، خدای سبحانم با الهام وعده مغفرت میدهد. یعنی اگر نیت خیر در دل پیدا شد، این وعده الهی است، نه اینکه شیطان در دل دارد کار میکند و خدای سبحان فقط با قول با ما حرف میزند. خدای سبحان هم با قول با ما سخن میگوید و هم در دل الهامات خیر دارد. این چنین نیست که خدا با ما حرف نزند، خدا حرف میزند تا ما نمیشنویم. نه، نیت خیر خود ساخته است، چون تصادف در کل نظام محال است. ممکن است یه چیزی در یه گوشه عالم بدون مبدا فاعلی باشد، و نه این نیت خیر از خود انسان است، چون انسان مبدا قابلی و گیرنده است نه مبدا فاعلی، و نه این نیت خیر به دست شیطان است، چون شیطان جز فریب کار دیگر ندارد. پس می شود من الرحمن، هر خاطری خوبی که در قلب خطور کرده است این کلام الله است. منتباه شنید این که فرمود والله یعیدکم مغفرتا منه فضلا، در مقابل وعده شیطان است. اگر وعده شیطان از باب یوسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس است، وعده الهی هم یلهم فی صدور الناس است. این میشه وعده الهی گذشته از اون وعده لفظی. والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. اونگاه این انسان می شود شجره توبا، که خودش می شود شجره توبا، همونطوری که اونها می شوند شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اینها خودشون می شوند شجره توبا که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این امور در حقیقت به حکمت الهی برمی گردد. لذا برای اینکه مسائل گذشته را به مسائل آینده بپیوندد، یک واسطه العقدی یا بیت السوره‌ای در این کریمه فرمود، وان این است که یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بله، این تکرار است، ضمیر هست، هم با اسم ظاهر هم با ضمیر، خودش نشون میدهد که انسان چون وعده اگر از طرف خدای سبحان باشد، هم انسان از نظر اینکه خدا به وعده تخلف نمی کند اطمینان دارد، هم از این جهت که مخزن الهی لا حد له هست آرام می شود، چون لله خزائن السماوات و الارض. خب یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدای سبحان حکمت را به هر که بخواهد عطا می کند و هر که حکمت یافت خیر کثیر یافت. و این مطلب را جز افراد صاحب خرد و مغز کسی متذکر نمی شود. این تعبیر یؤتی الحکمت من یشا رو قوانین ادب اقتضا می کرد که بفرماید یؤتی من یشاء الحکمت، چون من یشاء من مفعول اول است و حکمت مفعول دوم. اون که حکمت را می گیرد اصل است و حکمت چیزی است که خدای سبحان به افراد اعطا می کند. باید بفرماید که من به فلان شخص حکمت دادم، چون حکمت مهم است او را اول یاد می کند. می فرماید یؤتی الحکمت من یشاء. این می شود صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که هر کس حکمت گرفت خیر کثیر گرفت. نتیجه این شکل اول این می شود که هر کرا خدای سبحان حکمت داده است خیر کثیر داد. و این امور یاد شده به نوبه خود حکمت است، چه این که در سوره مبارکه اسراء وقتی بسیاری از این مسائل فقهی و اعتقادی را بیان فرمود، اونگاه فرمود من الحکمت، که اونها باید علاحده بحث بشود. یؤتی الحکمت من یشاء. اما حکمت چیست و من یشاء چیست؟ در باره حکمت وقتی قرآن کریم لقمان را می ستاید، می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، لقد آتینا لقمان الحکمه. و چون لقمان از حکمت برخوردار شد، یعنی از خیر کثیر برخوردار شد، اونگاه سخنان لقمان را که مطرح می کند می بینیم از معارف شروع می کند و از مسائل اخلاقی و فقهی. آیه 12 به بعد سوره لقمان در تشریح این مطلب است، فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی آتینا و خیرن کثیرا. خب اون حکمت چیست؟ با ان مفسره تفسیر فرمود انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. پس شناخت خدا و شکرگزاری در پیشگاه خدا می شود حکمت. اگر کسی خدا را نشناسد و یا بعد از شناسایی شاکر نباشد حکیم نیست. یکی حکمت نظری است، دیگری حکمت عملی. معرفت خدا حکمت نظری است، شکر خدا حکمت عملی است. اونگاه حرف این حکیم را هم که تشریح می کند می بینیم از حکمت نظری و عملی سخن می گوید. فرمود و از قال لقمانو لبنهی و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اولین سخن این حکیم را که دارد تشریح می کند این است که به توحید دعوت می کند. می فرمود یا بنیه لا تشرک بالله. این مسئله که مسئله توحید است و حکمت نظری است، او را به حکمت عملی پیوند داد و دوخت. خاصیت وحی آسمانی این است که مسائل عقلی را با مسائل تربیتی مخلوط می کند. شما در هیچ کتاب عقلی هم که بحثی را نشون ندارید، یعنی چه در فلسفه، چه در کلام، چه در عرفان، که سخن این باشد شرک نه، برای اینکه ظلم است. این ظلم جزء حکمت عملی است. شرک نه، جزء جهانبینی و حکمت نظری است. این در هیچ کتاب کلامی دیده نمی شود، در هیچ کتاب فلسفی هم دیده نمی شود که بگویم شرک نه، برای اینکه شرک بد است، شرک ستم است. اما قرآن کریم این نهی از شرک را به صورت نهی از اشراک بیان می کند اولا، و دلیل او را هم یه امر بدیهی قرار می دهد ثانیا. همونطوری که در مسائل نظری امور نظری را با امور بدیهی حل می کنن، در حکمت نظری هم مسائل نظری را با مسائل بدیهی حکمت عملی حل می کنن. در اینجا از شرک به اشراک آمده، سمود لا تو شرک. چون اگر فقط بحث کند بگوید بین که بنایه خدای سبحان شریک ندارد، این می شود کتاب عقلی، این نور نیست، این هدایت نیست، این نظیر کتاب عقلی متداول است. اما او نمی خواهد بچهش را فقط به مسائل جهانبینی آشنا کند، او را می خواهد تربیت کند. نمی گوید خدا شریک ندارد که بشه یک مسئله نظری محض، میگوید برای خدا شریک قائل نشو، لا تشرک بالله. اگر بگوید یا بنی ان الله سبحانه و تعالی لیس کمثله شیء یا لا شریک له، میشود یه جهان بینی محض، میشود یه علم محض. اما او نمیخواهد بچه‌اش را فقط عالم کند، میخواد عاقل کند، میخواد مؤمن کند نه عالم. میگوید لا تشرک بالله. از نفی شرک یک مسئله جهانبینی است به نفی اشراک می پردازد که مسئله حکمت عملی است. از نیست به نکن منتقل می شود که تا هم اون نیست را بفهماند، هم دستور را تشریح کند. اونگاه دلیلی که برای نهی از اشراک ذکر می کند این است که ان الشرک ظلم عظیم. در مسائل جهانبینی نظری اون رشته را با بدیهی همون رشته حل می کنن، در حکمت عملی مسائل نظری اون رشته را با مسائل بدیهی همون رشته حل می کنن. این نهی از اشراک یک مسئله نظری است از حکمت عملی. این مسئله نظری از حکمت عملی را به اون مسئله بدیهی از حکمت عملی استناد داد. همون ظلم رو که میدونی بده، ظلم قبیح هست و نباید کسی ظلم کند، اینه که میدانی. شرک هم مستلزم ظلم است، این ظلم شرک نکن. خب پس اگر خدا فرمود حکمت خیر کثیر است و فرمود ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی به او خیر کثیر دادیم، خواستیم به او خیر کثیر بدیم. مشیت الهی هم بر اساس حکمت است. این حکیم تشخیص داد لقمان شایسته حکمت است، به او داد. اونگاه هم خودش حکمت را تشریح می کند به انشکر لله که حکمت عملی را با نظری می دوزد و می بافد، هم حرف این حکیم را که بازگو می کند می فرماید او به فرزندش گفت لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. والحمد لله رب العالمین.